العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، بحث ما سروران مکرم در ارتباط با قیودی بود که در تعریف صاحب مصباح برای بیع لغوی و حالا انشاءالله بعدن عرض میکنیم بیع عرفی ارائه شده بود. این قیود رو یکی یکی بررسی کردیم تا اینکه رسیدیم به اون قید پایانی، یعنی کلمه مال، که فرمودن بیع فی‌الاصل مبادلت و مال به مال. و عرضم کردیم که کلمه مال چه در جانب مدی و چه در جانب سمن جای بحث داره، که آیا ما مال رو به همان مفهوم اعمش اخذ میکنیم یا نه در جانب سمن اعم او رو اخذ میکنیم ولی در جانب مدی او رو مختص به عین قرار میدیم. گفتیم یه بحثی است که باید با دقت رسیدگی بهش بکنیم و توضیح عبارت مکاسب ما هم هست. کما این که حیث دیگر این بحث رو که در قبل باز همین مطلب رو رسیدگی کردیم که آیا در بیع ما میتونیم به اصل بودن مبیع و فرع بودن ثمن فتوا بدیم و بگیم در معامله بیع در این ماهیت اعتباری مبیع اصل و ثمن فرع، فعل بایع اصل، فعل مشتری فرع، در این حالی که بیع یک ماهیت مشترک بین بایع و مشتریه، اما فرقش اینه که در جانب بایع یک اصلیتی پیدا میکنه که عرض کردیم حد وسط های این بحث مختلفه. یک بار انسان با حد وسط عنوان مبادله وارد بحث میشه، اون رو رسیدگی کردیم. یک بار میخواد در واقع بای به عوض رو بررسی بکنه، اونو بررسی کردیم. حالا حضرت امام در تعابیرشون عنوان مبادله نیامد و اون حیث رو از جهت عنوان مبادله بررسی نفرمودن. و یک بار میخوایم از همین بحث خودمون رسیدگیش کنیم که آیا لازم مبی عین باشه ولی ثمن اختصاص به عین نداشته باشه، که اون حد وسطی پیش بیاد که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به تبع دیگر از علما و بزرگان اختیار فرمودن، که خلاصه مشتری توجه میکنه به خصوصیت مبی، اما بایع توجه میکنه به مالیت مالش، اون حیثیت بیاد وسط، که بازم یک محوریتی رو ما به مبیع میدیم و او رو میکنیم مبنای خلاصه معامله ما و مبنای این عقد معاوضی ما، یعنی بیع. بعدم میگیم عقود معاوضی علا اقسامی هستن، یه قسمش که بیع خصوصیتش مال همین عین بودن مبیعشه. تقریبا ما هر سه حد وسط را مرور کردیم سر این مسئله، خلاصه بحث کردیم، استدلالات مختلف رو بررسی کردیم و فعلا خلاصه با مبنا قرار دادن عبارت صاحب مصباح مبادلت و مالن به مال داشتیم حد وسط سوم رو پیگیری می کردیم. و البته هم عرض کردیم در کنار این سه تا حد وسط یه حیث دیگری در بحث ما هست و اون مسئله ایجاب و قبوله. اینم باز بررسی شد که یه دفعه یه کسی ممکنه بخواد تفکیک بین بایع و مشتری را نه به اعتبار کلمه مبادله و نه به اعتبار کلمه بایع به عوض و نه به اعتبار اختصاص مال به عین در طرف مبیع، نه هیچ کدوم رو نگاه نکنه، بیاد بگه نه هم مبادله مصدر باب مفاعل است و مشترک بین الاثنین یک، و هم بای به عوض دلالت بر فرعیت نمی کنه دو، و هم عنوان مال در طرف بای و مشتری یک طوره، حالا اگر اینه در هر دو طرف اینه، اگر اعمه آقا در هر دو طرف اعمه، باز اینم پس هیچ کدوم از این حد وسط ها نمیتونه خلاصه مشکل ما رو حل کنه. خب هم مشکل ما چطوری حل کنیم؟ تفکیک بین بایع و مشتری گفتیم ممکنه ما بیاریم مسئله رو برگردونیم به حیث اجراء صیغه ایجاب و قبول، بالاخره چه ایجاب و قبول لفظی مورد بحث باشه چه ایجاب و قبول فعلی مورد بحث باشه، حیثش همینه که بگیم اونی که ابتدا میکنه به عرضه خلاصه متاعش اون بایعه، اونی که قبول میکنه اون مشتریه. اینم قابل بررسیه و البته ما اظهار نظر نهایی نکردیم سر این مطلب، ولی این بحث بحث بسیار جدیه که ما بتونیم بایع و مشتری را اینطوری جدا کنیم. اگر خلاصه این چهار بحث رو کسی به دقت خلاصه رسیدگی کرده باشه، دیگه تقریبا فضای کلی این بحث در ارتباط با عبارت و فل اصل مبادلت و مال به مال به دستش میاد که ما بیع رو مبادله میدانیم، اعم میدانیم، اختصاصش هم نمیدیم به فعل بایع هیچ، و هیچ گونه اصلیتی و محوریتی هم به بایع و فعل بایع اینجا نمیدیم. اگرم بگن پس بایع و مشتری رو چطور از هم تفکیک میکنید، ممکنه یکی سی بگه با ایجاب و قبول، که تقریبا ما حصل فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تمایل به این مطلب داشت. و البته دیگه لابلای این بحثا دیگه کلی نکته درباره مبانی مختلف گفته شد که تذکرات فنی بود که مثلا محقق خویی، مرحوم آقای مروج، آخوند، محقق اصفهانی اینها چطوری به قضیه نظر کردن و چطور استنتاج میکنن، اینا هم تقریبا به دست ما رسید. بخش پایانی فرمایش حضرت امام رو توی این مرحله من عرض بکنم، بعد ارتباطش بدم با عبارت مکاسب که ادامه بدیم عبارت مکاسبمون رو در یه تتمه‌ایش در صف. این تتمه رو من مجمل جلسه قبل عرض کردم، یه ذره بیشتر توضیح بدم دیگه، بعد که این تتمه رو هم گفتیم دیگه سطح کار ما تقریبا درست میشه، یعنی تونستیم مکاسب و حواشی مکاسب رو در ارتباط با عبارت هو فل اصل کما ان المصباح مبادلت و مال به ما تقریبا تمام بکنیم. بله همین نکته رو میخوام الان توضیح بدم، اینکه عرض کردم اونو مجملا عرض کردم بیشتر میخوام توضیح بدم، الان میخوام بیشتر توضیح بدم دیگه. ما اگر رفقا سیر بحثمون رو دنبال کرده باشن دیگه تو تک تک کلمات این تعبیر و تعریف مکث کردیم، دقت کردیم، فهمیدیم جریان تا یه حدودی که متوجه بشیم فهمیدیم قضیه به کجا رسیده. حضرت امام بعد از آن که قبلا هم عرض کرده بودم در امر خامس حیث مال رو رسیدگی میکنه و در امر رابع حیث این رو رسیدگی میکنه که آیا به تقوم داره به این که مبیع اصل باشد و ثمن فرع باشه، منطقه باز یادآوری میکنم با یه حد وسط، با ما با دو حد وسط، حد وسط مبادله و حد وسط با. بعد از این که اینا رو بیان میکنه و جنبندی میکنه در نهایت مطلب در واقع چهارم را میکنه مؤید مطلب پنجم و اینا رو سرجم یه جا جمع میکنه خیلی قشنگ و مرتب. ولذا حالا لابلای مطالبشون مطالب بیرونی دارن که ما فعلا متعرض نشدیم چون در حد عبارت مکاسب از عبارت امام استفاده کردیم، آخرش به اینجا میرسن. بله چون یه ما اگر گفتیم مبی لازم نیست این باشه خود یه هیچ، اگه گفتیم این بعدن انشاءالله تو ادامه مکاسب بررسی میکنیم که این چگونه اینیه، این خاص خارجیه یا این در مقابل خلاصه منفعت و حقه، حالا ما این مطلب رو فعلا میپریم ازشون بهش نپرداختیم. ولی ایشون بعد از اینکه حالا این مطلب هم رسیدگی میکنن برمیگردن سر اصل مطلبشون و یعید ما ذکرنا، تأیید میکنه اونی رو که ما گفتیم. چه گفتیم؟ من عدم اعتبار کون المبیعه اینن فی نظر العقلا، ما گفتیم لازم نیست در صدق بی چه این بودن مبیع یعید چی رو؟ عدم الاشکال فی عدم اعتبار کون العوضه اینا. اینو ایشون در واقع میخوان از امر چهارم استفاده کنن، میگن قطعا عقلا در صدق عنوان بی معتبر نمیدونن که عوض این باشه، مال را به اهمیتش عقص میکنه. حالا که مال را به اهمیتش عقص میکنه، خدمت سرورانم عارضم، این تأیید میکنه که مبیع هم لازم نیست این باشه. چرا؟ چون ایشون میفرماد مال همون ماله دیگه، این یه ماله اونم یه ماله، اگر این مال به اهمیتش باقی مونده بفرما اون مال هم باید به اهمیتش باقی بمونه. این قلت نه آقا، اون مال اصله، این مال فرعه. میشه ما رد کردیم تو امر چهارم مطلب رو، گفتیم که هیچ گونه اصلیت رو در کار نیست. پس ما یه مال داریم، مبادلت و مال به مال، مال و مال. این مال اگر به اهمیتش باقی مون و عقلا شرط نکردن که عوض حتما باید آقا این باشه، این یو ایه که مالی هم که بفرمایید اون طرفه مال به اهمیتش باقی مونده و لازم نیست این باشه. اگر انقلت کنید که بابا این دوتا مال با هم فرق دارن، یکی اصل دیگری فرعه، که حیث اصلیتشون میگه نه، ما خب قبلا جواب دادید که هیچ گونه اصلیت و فرعیتی اینجا در کار نیست، بلکه اون عوض در معامله است. عوض اینه به اعتبار اینکه این تملیک مجانی نیست، هم در واقع ثمن عوض مبیع، هم مبیع عوض ثمنه، هیچ فرقی هم با هم نداره. و ما هم گفتیم که هر کدوم زودتر شروع بکنه اون بایعه، حتی اگر این وری خلاصه پولی رو بده ولی زودتر بده، پولو بده زودتر بده، بایعه، هیچ اشکالی نداره. ایشون اینطور تقریر کردن، گفتن ایبی نداره با همون تحلیلی که عرض کردن. ولی بالاخره خیلی قشنگ امر پنجم را برمیگردونن سر سفره امر چهارم و یه حیث عقلایی واحدی رو قائل میشن که ما که توضیح میدادیم باز شما معلوم میشه براتون، این توضیحا رو از حضرت ایشون عرض کردیم و داشتیم تحویل شما میدادیم. پس یعید ما ذکرنا عدم الاشکال، هیچ کس اشکال نمی کند فی عدم اعتبار کون العوضه اینا، در این که خلاصه بیاد بگه آقا ما باید حتما عوضمون این باشه. بلا شبهت فی صدق عنوان البیع علی، و خلاصه هیچ کس شک نمی کنه که اگر عوض این نبود بیع چی؟ صادقه. و چون صادقه این بر، چون ماله صادقه این برم ماله. بعدم توضیح بعد شد تأیید ان العوض و المعوض یختلفان بالاعتبار حسب انشاء البیع، که میشه همون مطلب که فارق بین بایع و مشتری را باید از کجا شروع عقد کنه؟ ایجاب و قبول، که دیگه ما اونجا هم قبلا در توضیح مرامه ایشون این مطلب رو توضیح دادیم، ایشون هم الان تسلیم میکنن. ان العوض و المعوض یختلفان بالاعتبار، عوض و معوض بالاعتبار مختلفان، و عمده هر دوتا مالن، هیچ عیبی هم نداره. لذا عرفن هم هیچ اشکال هم ندونست که اگر معوض ما خلاصه نقدی باشه، عوض ما عینی باشه، هیچ اشکالی نداره. فقط کافیه مالک نقد، مالک ثمن ایجاب رو زودتر بگه، هیچ اشکالی نداره. ایشون اونجا تو عباراتش هم داشتیم. بله. و اما به حسب الواقع فکل من المثمن و الثمن عوضن عن الاخر، هر دوتا عوضن. فماهیت البیع هی المبادله بینهما. این خیلی تعبیر جالبیه، ای کاش که این تعبیر ابتداء امر رابعه ایشون هم می اومد. در این تعبیری که باز خیلی زیبا بهش اشاره میکنن، اونجا دیگه ارتکاز ایشونه ها، ابتداء امر رابعه نیامد. بی اهمیت این تحقیقی که ما در خلاصه یکی دو ماه شما رو معطل کردیم سر عبارت مبادلت و مال به مال رو خوب میرسونه. مبادله است، مبادله با همون حیث اهمیتی که گفتیم. و جو الکل من هما عوضن عن الاخر و بدلن عن صاحبه، به اینطوره که هر کدوم از اونها بدل دیگریه، عوض دیگریه. خیلی به خاطر اینکه اون بایه به عوض را ما به معنای بفرمایید
فرعیت نگرفتیم، بلکه میخواستیم بگیم تملیک یا مها یا مجانی یا به عوضنه، هیچ اشکالی هم نداره، هر کدوم از اونها عوض دیگریه، باب مفاعله هم یاری میکنه، باب اشتراک بین الاثنین با همون توضیحاتی که داده شد خدمت دوستان. فل اینو بدل و سمن و عوضو این بدل سمنه و عوضشه، کذالک فل عوض الاخر الذي هو مبی لعدم الفرق بینهما من جهت العوضیت و المعوضیت و من وقوع تبادل علیهما. این دیگه دو تحد وسط رو ایشون اینجا بیان کرده، حق عبارتش رو ادا کنیم که دیگه امتیازش هم برای ما نباشه. ایشون دیگه قشنگ دو تحد وسط رو بیان میکنه، هم عنوان مبادله که مفاعلت و بین الاثنینیست اینجا صادقه، و هم این که بفرمایید باید به عوض هم صدقش ارزیان درسته بر هر دو. بعدم دوباره برامون میگردن سر همه اول عبارتشون، ولعل التزام الاعازم بالفرق بینهما ناشد. حالا پس اینا چرا فرق گذاشتن؟ ایشون میگه شاید رفتن دنبال فرق شرعی، اما من کلام الفقها، که حالا میرسیم به عبارت شیخ، از اینجا انشاءالله مقدمه میشه برای ورودمون به عبارت شیخ، اما من کلام الفقها فی مقام الفرق بین البیع والاجاره به انه نقل الاعیان و هی نقل المنافع، یا خواستن دنبال روی عبارات فقها باشن، وقت اشرنا به این که عبارات فقها ربطی به بحث ما نداره. اگر شرعاً در صدق بی قیودی وجود داره، این ربطی به بحث ما که فعلا داریم معنایه بفرمایید لغوی یا عرفی را رسیدگی میکنیم نداره. حالا این یارو من بعدم میگم چرا میگم، خودشون هم داره. بله، وقت اشرنا الى ان اتفاقهم، اشرنا به این که اتفاق فقها علا فرض تحققه، بر فرض تحققه، چون ما بعدن میگیم ما ربا در نقود رو اگه قبول کردیم و بیدونستیم، معلوم نیست که تازه بگیم فقها این قبول داره، یعنی چنین اتفاقی رو در فقها قبول نداریم. حالا بعدن میگیم وحید بهبهانی در ذیل عبارت مکاسب میگیم که وحید بهبهانی اصرار داره که هر دو باید عین باشن، اصلا اتفاقی ما نداریم که خلاصه حتما الا و لا و قسم بخوریم که یکی باید عین باشه یکی باید عین نباشه، نه خیر، از این حرفا اتفاقی نداریم. اما علا فرض تحقق اگر اتفاقی هم داشته باشیم، لا یکون کاشفا عن المفهوم العقلائی، این کشف از مفهوم عقلائی نمی کنه. بله، ولا تثبت به اللغه و المعنى العرفي، و باش نمیشه لغت و معنای عرفی رو ثابت کرد. حالا فرق لغت و معنای عرفی رو من بعداً انشالله در نقد مبنای مبادله و مال به مال عرض میکنم، چون ما فعلا داریم عبارت معنا میکنیم تا بعد برگردیم سراغ حیث عرفی مطلب، تا برسیم ببینیم چه میشه. بله، بعدم میفرماد پس اینا که رفتن دنبال این بودن مبی، یا به خاطر این است که رفتن دنبال عبارات بفرمایید فقها، به خاطر اینکه فقها گفتن ما یه بی داریم یه اجاره داریم، بی تملیک نقل الاعیان، اجاره بفرمایید نقل المنافع، بعد اینا دیدن پس اینجا قضیه عین اونجا قضیه منفعته، رفتن سر حیث عین. در صورتی که چنین اولا چنین مطلبی اتفاقی نیست، به خاطر اینکه موارد خلاف داره و ما چنین اتفاقی نداریم، ثانیاً اتفاقی هم در کار باشه صحت بیع رو شرعاً ملتزم مقید میکنه به اینجور جاها، که این نه بحث لغوی و عرفیش، یا از این بابه که دنبال کلام فقهان به امام نحو قوله البیع هو تملیک العین بالعوض فلتزم فی المبیع ان یکون عینا دون العوض، یا اینکه از باب این تعریف خواستن بحث کنن که تملیک العین بالعوض بگن، ایشون میگه صحت این تعریف اول کلام، کی گفته بحث تملیکه؟ تملیک اگر بیاد حیث انتصاب به بایع درش اصل میشه، ولی ما رفتیم سر کجا؟ مبادله، مبادله غیره آقا حیث تملیکه. حالا بعدنم ایشالله درباره این تعریف بحث خواهیم کرد، اما من حقش این بود که این عباراتشون رو کامل برای شما بگم، که این انضباطی که ما ایجاد کرده بودیم در واقع متخذ بود از بفرما فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. اما بعضی از این مطالب اگه اولش تو امر رابع بیان میشد با نظم و نسقش درست میشد، بالاخره نهایتا در جمع بندی متعرض شدن و بیان فرمودن که ما بالاخره چند تا حد وسط داریم و چطور باید ورود کنیم. بنابراین ما نتونستیم با حد وسط جنبندی بکنیم، نتونستیم با حد وسط مبادله کار کنیم، نه یعنی تملیک رو کردیم بیرون، مبادله رو آوردیم. انصافا اگر کسی تملیک بگه، تملیک یه حیثیت ارتباط به بایعی داره، بله، نه با ولی با مبادله ما کار کردیم. مبادله هم به درد نخورد، اون تمام بحثایی هم که فرمای مروج خواست سر مبادله پیاده کنه و یک حالت فعل البایعی از توش در بیاره را خلاصه خدشه کردیم زدیم کنار. نه با حد وسط بایع بفرما به عوض کار کردیم، اونم مخدوش شد رفت کنار، چون این با فرعیت از توش در نمی آمد، بلکه تملیک مجانی در مقابل تملیک به عوض مطرح بود. نه حد وسط مال مطرح شد، دو تا مال داریم، هر دو مالن اندل اقلا. فقط یه مطلب میمونه تو عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که این عبارت آهسته حضرت امام ازش عبور فرمودن، که باید از محضر شریف و نورانیشون باز این سوال رو بکنیم که آقا شما مال رو چطوری معنا کردید؟ شما مال رو اهم معنا کردید، بعدم ما رو به اهم عرض کردید. اگر مال مطابق با اونچه که صاحب مشباه نقل کرده، بعدم خلاصه لسان از لسان العرب مطرح کردیم و جاهای مختلف، اگر مال مختص به اعیانه، در هر دو طرف هم مختص به اعیانه، اگر این باشه، این حیث بخش شما به کجا تعطی میشه؟ درسته فرعیت به این میره از جهت مبیع و ثمن، چون فرض بر اینه که هر دو عینه. حد وسط مبادله هم میمونه، چون هر دو مبادله است، یه مبادله به همون حیث اشتراک خودش باقی میمونه. اما بالاخره این تیکه آخر مطلب که شما مال را بفرمایید چی؟ اعم کنید، این از کجا ما در بیارید؟ با توجه به اون چه که خلاصه آقایان بیان کردن، اینو چه کارش کنید؟ این تیکه یواش مونده که ما باید بعدا بلند بگیم ببینیم چیه قضیه، که عدستمون انضباط در واقع صناعت بحث ما خراب نشه. ما دیگه اون چه که صناعتن باش حرکت کردیم، الان قاعدش اینه که ما ایم و عبارت مبادلت و مال به مال، حالا دیگه بقیه مطالب مفیدش هم گفتیم، تبادل اضافات و ایناش هم خود دیگه سر جاش، همین تیکهی که الان داریم بحث میکنیم و داریم تمرکز میدیم، از تو این تعریف زیبا کلی مطلب داره بردیم. اما خب اون آقا اون که مال را اهم نمیبینه، اونا گفتن معنا عبارت ها رو خوندیم، چرا گفت حتما این گفتن مال در لغت عرب میدونم تو. حالا ببینیم ما باید در بیاریم اتوش، ببینیم آخرش این یکم تخرسی میشه. بسیار خوب، ببینیم در میاد یا نه، بالاخره ببینیم قضیه به کجا میرسه. ما الان گرفتاریمون اینه، اگر مبادلت و مالن بفرمایید به مال، وای گیر داریم دیگه، باید بالاخره خودمون از توی گیر در بیاریم، ببینیم چه کارش باید بکنیم. خب اینجا تا اینجا قضیه مونده و همین موسا چون امام دیگه خطکشی کرده، ببین امامو دیگه میاد یقه ما رو گرفته، گفته حرف فقه ها رو بذارید کنار، بیع در لسان ادله، در لسان ادله امضا رو بذارید کنار، چون تعابیر فقه ها ممکنه بیع شرعی مورد نظرشون باشه، لسان ادله امضا ممکنه انصراف پیدا بکنن به بخشی از اون مفهوم لغوی و عرفی بیع، عیب نداره. ایشون ما رو عفو کرد، گفت کلماتی که دیگه خیلی شلوغ هم صحبت نمی کنه، قشنگ خط‌کشی کرده دیگه میشه مطلب رو با ایشون رفت جلو، حتی این تعبیر مال به مال را معید قرار داد، نه دلیل، چون دلیل تو اینجور موارد تبادل یا صحت سلب یا صحت حمله، اما علامات الحقیقت و المجاز نمیشه چیز دیگه رو دلیل قرار داد، اگر شما بخواهید مفهوم عرفی و خلاصه چیزو در بیارید باید این کارو بکنید. ایشون خلاصه ما رو عقد کرده، این خط کشی شده. عرض شد که خب حالا که این بحث ها اینجا جمع‌بندی شد، برگردیم ببینیم برای که این معما رو هم بتونیم یه مقداری حل و فصلش کنیم سر عبارت شیخ. جناب شیخ هم متاسفانه در عبارتشون چنین نکته‌ای هست. جناب شیخ بعد از آن که اون تعریف رو قشنگ ارائه میکنن، هو فی الارض کما ان المصباح مبادلته، بفرمایید مال به مال، یه دفعه میان میگن و ظاهر اختصاص المعوض بالعین. ببین این و ظاهر اختصاص المعوض بالعین باید معنا کنیم. اول این و ظاهر یعنی چی؟ یک، چون بعضی ها و ظاهر رو زدن به لسان فقها، به شیخ این مسامحه نمیچسبه خوشبختانه، به شیخ این مسامحه نمیچسبه. شیخ صناعت بحثش صناعت بسیار دقیقیه، لذا اول و ظاهر رو معنا میکنه، بعد میگه و علیه استقر اصطلاح الفقها. بحث صناعت عالیه، نمیخواد از اصطلاح الفقها معنای ظاهر بی رو در بیاره که اشکالات حضرت امام وارد بیاد به ایشون، اینجا نمیخواد بیاره. علیه استقر اصطلاح الفقها، اول ما باید و ظاهر رو در رتبه سابق درست کنیم، بعد و علی الظاهر استقر اصطلاح الفقها. کأنهو نخواستیم از اصطلاح فقها استدلال کنیم برای اون و ظاهر، تا باید ظاهر یه طوری معنا بکنیم که شیخ رو از زیر اشکال امام در بیاریم. یعنی شیخ خلط نکرده که بیاد بگه اصطلاح فقها که چیز شده. پس ظاهر یعنی چی؟ حالا که مسئله عبارت شیخ ربطی نداره به اصطلاح فقها و اصطلاح فقها، علی الظاهر تازه مستقر شده، یعنی چون در یک ظاهری وجود داره، فقها هم ظاهر را عکس کردن. باید ببینیم آبین و ظاهر از کجا در میاد، باید ببینیم از کجا در میاد. یکی پس اولا و ظاهر رو باید معنا کنیم، یک. دو اینکه این مطلب معلوم بشه تو مکاسب شیخ به اصطلاح فقها استدلال نکرده، از این اگه تونستیم ظاهر رو درست کنیم. نکته سوم اینه که اگر شیخ تونست ظاهر رو برامون درست کنه، بعد اصطلاح فقها هم بر اساس ظاهر مشکل، او گیر که تو بحث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتیم داریم که اختصاص از کجا اومد. و اختصاص فرع بر تعمیمه. جناب شیخ آهستی ترشی تو عبارتش هست، فرموده مبادلت و مال به مال، بعد چون مال اعمه و ظاهر اختصاص المعوض بله. این چی؟ و ظاهر اختصاص المعوض بله یعنی چی؟ این گرفتاریم. حالا اول ببینیم جناب شیخ این فاصله به صلاح اول چطور مال را بفرما عام کرده، بعد چطور چی اختصاص درست کرده. ما حالا عبارتی رو که دیگران معنا میکنن معنا میکنیم، بعد یکم بهش اشکال میگیریم، بعد اگر وقت کردیم نظر خودمونم عرض میکنیم سر توضیح این عبارت شیخ. اگه نشود که فردا شب توضیح میدیم نظر خودمون رو درباره عبارت شیخ. این که آقایان خیلی ها این فاصله را دقت نکردن، حالا چون متنی میخوام دستتون باشه مباحثه میکنید، ما فعلا متصدی متن سطح کار مکاسبی، این عبارت مرمای مروج روی بخششو عرض بکنم. اینو واقعا حل نکردم برای خودتون که چطور شیخی پرشه کرده. من هم آقای مروجم خلاصه توضیح داده اینجا در ذیل و ظاهر، از ظاهر من اطلاق البیع اینطوری فرم اختصاص المعوض بالعین و مقصودهو تصحیح و تعریف المصباح، که بنده باش مخالفم و اصلا شیخ نخواست تصحیح کنه تعریف مصباح رو. من بله و عدم کون مطلق مطلق مبادله مال به مال آخر بیعا. شیخ خواست بگه نه، مطلق مبادله مال به مال بیع نیست. خب بلکه بیع چیه؟ بلکه بیع مبادله عین به مال. ما دوستان عزیز، این توضیح خوبی نیست دیگه. شما با اون مقدماتی که ما طی کردیم باید من بگید چرا. بعدم ایشون میگه والغرض من هذا البحث، غرض از این بحث تحديد موضوع الادله المتكفله لامضاء البيع و احکامه، که خیلی حرف خوبیه که کاملا نشون میده این بحث ما چقدر مهمه، که ما باید در این بحث تکلیف بیع روشن کنیم، بیع عرفی رو، بعد بیعی رو که در موضوع ادله است تا تکلیف ادله امضا معلوم بشه. به تعبیر قشنگی که از محقق خویی خوندیم، معلوم بشه که ما مثلا مبادله عین به عین را یا مبادله نقد به عین را عقد دیگری میدانیم که از عموم اوفو بالعقود میخوایم درستش کنیم، دا بیع میدانیم و از ادله ای که امضا میکنن معامله بیعیه را از تو او درش بیاریم. خب خیلی مهمه، خیلی فرق میکنه، چون بیع ممکنه مختص به احکامی بشه که اون احکام رو در سایر عقود نداریم. ما که فقط مسئله در واقع امضاء عقد را به شکل کلی که نمیخوان، ما کلی احکام داریم تو بیع که اگر عنوان بیع اینجا صادق شد دیگه، الا اونی که دلیل خارجش کنه و مثل بیع ربوی که شارع امضاش نکرده، بقیه احکام بیع پیاده میشن. خیلی بحث مهمی هم هست که ما ببینیم عنوان بیع اینجا درست میشه وقتی عین به عینو داریم معامله میکنیم، وقتی نقدی را به عینی معامله میکنیم، که هست امام از عبارات محقق هلی در آوردن، از عبارات محقق بود دیگه، یاد دیگه علامه بود، از علامه بود. خلاصه این بحث جدیه. پس ببینید به این آسونی نباید خلاصه کلا سرمون بره. بیعی که اونجا گفتیم بیعی بود که مالش عین بود، اون مالش هم عین بود. حالا یه دفعه ما تعمیمش میدیم، بعد میگیم ظاهر اختصاص یک طرفش به عینه. اینو چی بدونیم این جمله را نسبت به تعریف آقا مصباح؟ اینو چی بدونیم؟ و شیخ خواسته چی بگه اینجا؟ مسلمم هست شیخ نمیخواد از اصطلاح فقها استفاده کنه، چون گفته علیه استقر اصطلاح الفقها. و یه چیزی تو رتبه قبل از اصطلاح فقها باید درست بشه، بعد با او تازه اصطلاح فقها. لذا اشکالات حضرت امام هم وارد نیست، به شیخ وارد نیست. لذا ایشون خیلی قشنگ هم توضیح میده، میگه وقتی شما موضوع ادله امضا رو میخواد روشن بکنید، بعد معلوم بشه خلاصه که وقتی یک کسی میگه وجب البیع یعنی چی؟ مطلق معاوضه مال به ما بیعه و لزوم پیدا میکنه و اینطور میشه یا چیزایی دیگه. بعدم توضیح میده، میگه که بله مال اما ان یختص بالاعیان که ذوات المنافع، اعیان ذات المنفعه را بگیره، کما تقدم عن ابن عسیر که ابن عسیر گفت مال یعنی عین، و یترتب علیه اعتبار و عینیت کل العوضی کما ذهب الیه الوحید البهبهانی، که خود وحید کافیه برای آن که ما اجماع را به هم بزنیم، دیگه کسی ما را اخذ به اجماع نکنه، چون وحید فحلیه، از این اجماع بر اساس مسلک متأخرین حدسیه، آدم اینجا واقعا یه فحلی مثل وحید جدا مانع. لعدم صدق المال علی المنافع، وحید اخذ کرده به سیستم خیلی محکم اصولی وارد کار شده، گفته بی مبادلت و مال به مال، مالم اینه. ابن عسیر گفته، لسان العرب گفته، استعمالات خلاصه معناشو بگیرید، استعمالاتشو بگیرید، اینه. ولا اقل من الشک فی، اگه شک کم کردید به درد نمیخوره، چون دیگه شبه مصداقیه خود دلیله، نمیشه به شخص کرد. برای آن که محمول درست بیاد حکم بار بشه و صدق عنوان دلیل محرز باشه، لذا اونی که در میاد از تو ادله امضا آخرش میشه چی؟ مبادلت و اینن به این بسکر میبنده کار رو. و اما ان جا یا ام المنافع که سکن دار و رکوب دابه و خیاطت صبح. حالا یا اینکه مال اعمه، بعد در خدمتونم، یا مال اگر اعم بود خیلی خوب، و علیه و علا هازل احتمال ثانی یبتنی استظهار المصنف اختصاص المعوض بالعین. بنابر اعمیت درست میشه که من روی خیلی شک دارم که یعنی شیخ واقعا با این دقت حرف ابن عسیر رو بگه، بعد صاحب مصباح رو بگه، تعریف صاحب مصباح رو بگه، بعد توجه نکنه که پیش خود صاحب مصباح این مبادلت و مالن به مال یعنی اینن به ای این منه. یعنی شیخ واقعا حواسش بوده که اونجا خاص به خاصه، بعد از خاص به خاص بپره سر عام به عام، بعد از عام به عام استظهار بکنه اختصاص یه طرف رو و اهمیت طرف دیگه، چون از ظاهر اختصاص المعوض بالعین اختصاص رو در ناحیه معوض میاره. این مقداری خب ایشون میگه نه، شیخ همینطور گفته، لتصریح شیخ به جواز وقوع المنفع عوضا، چون شیخ بعدا میگه منفعت میتونه عوض باشه، پس مال منفعت. فقط شیخ قبول نداره که مع وضوح اعتبار مالیه المالیه فی کل من الثمن، چون اعتبار مالیت مسلمه و شیخ تصریح میکنه به اینکه عوض میتونه منفعت باشه، پس مال اون طرف رو عام میدونه، مال این طرف رو خاص میدونه. بالاخره بعدم میاد میگه دلیل شیخ چیه، توضیح میخواد بده از ظاهر را، میگه دلیل شیخ خلاصه تبادره، منطقه بر این که شما اشکال بش نکنید، میگه تبادر فی هذه الاعشار، الان قطعا از بین متبادر تملیک العینه نه مطلق مال، حالا یا مبادلت العینه، چون خودشون اختیار کرد تعریف مبادله را که دیگه حیث تملیک رو حصر بکنید، ایشون یعنی آقای مروج. بالاخره میگه این اینه، بعد اصالت عدم نقل هم ثابت میکنه که اونچه که الان متبادره تا زمان خلاصه شارع هم رفته عقب، و لذا شارع تو ادله‌ای که به کار برده ادله امضا همین بیع و خواسته. این فرمایش ایشون که خلاصه حیث اصولیش میشه تمسک به تبادر برای الان و تمسک به اصالت عدم نقل که استصحاب قحطرایی به وجود بیاد الان رو برسونه به زمان در واقع معصوم که ادله امضا صادر شدن، بعد از توش نتیجه بگیریم که بله بیعی که تو ادله امضا اومده اهمه، وقتی بیعی که در ادله امضا اومده چیز بیعی که در ادله امضا اومده اخفته، یعنی معوضش حتما اینه و این. پس و ظاهر شیخ یعنی تمسک به این، تمسک به این که ظاهر از عنوان بی در لسان ادله امضا به کمک بفرما به کمک تبادر بی از تبادر معنای بی الان به ذمیمه اصالت عدم نقل، شیخ خواسته اینو بگه، شیخ خواسته در واقع به واسطه تبادر و اصالت عدم نقل معنای عرفی بی را درست کنه الان، بعد همینو برسونه به زمان شاره، بعد ادله امضا هم بیان و معنای ادله امضا بشه همین بیت و مشکل حل بکنه. و الا خلاصه این تقریبا فرمایش مرحوم آقای مروجه، و الا خود شیخ خلاصه البته این تحلیل به قول ایشون مبتنیه بر این که من بگم اعمه، بعد اختصاصش اینطوری بشه. تا حالا ما انشاءالله فردا شب دیگه اجازه بدید بقیهش فردا شب پیگیری بکنیم ببینیم آوا این مطلب رو میشه به شیخی که اینطور با قوت نظر صاحب مصباح رو نقل کرده، نظر توجه کرده یا نکرده، ببینید خلاصه مطلب به کجا میرسه. در بحث ما جا مطالعه دیگه بلد نیستم، متهم نیست که دیدید میخوام حلش کنیم دیگه، ما سوال به ذهنمون اومده میخوام حل کنیم قضیه رو. مبنای بحثم کمک کنم، حالا مبنا رو هم بهتون بگم. ساعت چند آقا چقدر وقت دارید؟ 40 دقیقه شو؟ نه دیگه ای 40 دقیقه شد حلاله، حلال شد دیگه میشه. یه صلواتی قد بفرمایید. مبنای چی؟ مبنای بحث که من بخوام حل